بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث خداشناسی ما به حمد الله و المنه بعد از پشت سر گذاشتن تمام زمانی که داشتیم رسیدیم به آخرین بحث از سلسله مباحث خداشناسی، اون بحث توحیده. واژه توحید استعمالات مختلفی داره، اصطلاحات مختلفی داره. گاهی وقتی میگن توحید یک معنای عام رو اراده میکنن، میگن ما چیکار داریم میکنیم؟ در سلسله مباحث توحید هستیم. در مباحث توحید هستیم یعنی در سلسله مباحث اصول اعتقادی هستیم، داریم خداشناسی را داریم کار میکنیم. بحثمون نبوت نیست، معاد نیست، توحید رو میگن ولی چی رو اراده میکنن؟ بحث خداشناسی، یکی از اصول در واقع اعتقادی رو میگن. این معنای عام توحیده. در اصطلاحات رایج بین مردم وقتی میگن توحید یعنی خداشناسی. اما یه اصطلاح خاص داره و اون که این خدایی رو که شما در سلسله مباحث هستی شناسی اثبات کردید باید باشد، یک نمی شود نباشد، دو خصوصیاتی رو براش اثبات کردید، سه چهارمی خصوصیتی که اثبات میشه این است که این خدا یکی بیشتر نیست. یکی دانستن واجب الوجود معنای توحیده. وقتی میگیم توحید داریم میخونیم یعنی داریم دنبال سلسله بحثایی هستیم که اثبات کنیم خدا یکی بیشتر نیست. اونش معنای خاص مصطلح. حالا اگر در جاهای دیگه راجع به توحید بحث بکنه همون معنای عام میشه، اما وقتی ما راجع به توحید صحبت بکنیم معنای چیه خاصشه، چون ما بحث اعتقادیمونو معنون کردیم به چی؟ هستی شناسی. از هستی شناسی آوردیم به خدا شناسی، از هستی شناسی آوردیم به خدا شناسی. آنگاه مباحث رو پیرامون هستی خدا شناسی مطرح کردیم. یکی از بحث‌های مطرح شده راجع به خدا شناسی این است که آقا این واجب الوجود یکی بیشتر نیست، توحید. حالا همین که یکی بیشتر نیست خودش یه بحث داره. یکی بیشتر نیست یعنی چی نیست؟ این رو بهش برسیم. توحید در لغت مصدر باب تفعیله. وقتی مصدر باب تفعیله واژه اصطلاح صحیحش تلفظش میشه آقا توحید نه توحید. اون تا توحید دیگه همین غلطه، رایج و مصطلح. پس صحیحش توحید هست. از ماده وحده یکی از معانی باب تفعیل اینه، یکی از معانی باب تفعیل اینه وقتی شما یک واژه رو به باب تفعیل میبرید در واقع کسی یا چیزی را به وصفی متصفش میکنیم. دانستن فردی یا کسی یا چیزی به یک وصفی، این معنای باب تفعیله. مثلا وقتی شما ماده عظمه رو میبرید توی باب تعظیم، تعظیم یعنی چی؟ یعنی بزرگ دانستن. وقتی کفره رو میبرید توی باب تفعیل میشه تکفیر. تکفیر یعنی چی؟ کافر دانستن. کسی را به صفت کفر چیکار میکنید؟ توصیف میکنید و اطلاع میدید که این بابا کافره. کسی را به صفت تعظیمن لشما، یعنی که من برای شما بزرگی قائل هستم، شما را به بزرگی میشناسم، توصیفتون میکنم شخص را یا کس را به یک وصف. وقتی توحید از ماده وحد است، وقتی میاد وحد میره توی باب توحید تفعیل، میشه یکی دانستن، یکی شمردن. این معنای لغوی توحید است. پس توحید یعنی چی ها؟ یکی شمردن، یکی دانستن. حالا وقتی میخوام یه بحث بعدیش رو شروع بکنیم، همین یکی دانستنه سوال مطرح میشه، یعنی چی خدا یکیه؟ به چه معنایی خدا یکیه؟ این خودش یه بحثه به نظرم میاد که اولا مهم، ثانیا دقیق، یه خود دقت داره. حالا هر وقت رسیدیم بهش میگم که کجا دقت بکنم. اما معنی اصطلاحی، قبل از این که معنای دقیق توحید رو بیان بکنیم، معنای اجمالی، یه تعریف اجمالی ارائه میدیم. تعریف اجمالی ما اینه: منظور از توحید این است که فرد اعتقاد قطعی به وحدانیت و یکتایی خداوند، اعتقاد قطعی به وحدانیت و یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال داشته باشد و عمل کردن بر اساس این اعتقاد. پس وقتی ما توحید اصطلاحی رو مطرح میکنیم، توحید اصطلاحی به صرف یک اعتقاد نیست. این که من خدا را یکی بدانم در ناحیه صفت، در ناحیه ذات، در ناحیه افعال، و بر اساس این یکی دانستن چه کار بکنم؟ عمل بکنم. یعنی هم موحد باشم، هم موحدانه عمل کنم. پس با این حساب توحید در دو حوزه مطرح می شود. اصطلاحاً میگن توحید نظری. توحید نظری یعنی قبول داشتن و اعتقاد داشتن، اون هم اعتقاد چی؟ قطعی. اعتقاد قطعی یعنی اعتقاد چی؟ یقینی. اعتقاد یقینی یعنی اعتقاد غیر قابل تغییر، هیچ تغییری درش وجود نداره. من در مرتبه باور، اندیشه و نظر، اعتقاد قطعی، جزمی، یقینی، 100% به یکتایی در مقام ذات، صفت و افعال الهی دارم. اینو میگن توحید نظری. اما بر مبنای این توحید نظری، مرتبه دوم توحید در واقع مطرح می شود، بهش میگن توحید چی؟ عملی، که بر اساس اون اعتقاد من یک رفتار موحدانه داشته باشم. پس توحید نظری یک اعتقاد قلبی است، توحید عملی بر اساس اون تو اعتقاد قلبی چیکار کردن؟ عمل کردن. پس ببینیم که اون چه که غالبا ما از توحید بیان میکنیم فقط در مرتبه چیه؟ بله، اندیشه است. تازه حالا اگه درست مطرح بکنیم، خدایی که اگه بخوایم شاغول بزنیم، بیشتر از لغلغه لسان نیست. توحید حرفیه، خدا یکیه. پس عزیزان من، اگر کسی دارای توحید باشد، زندگی شبیه زندگی پیغمبر میشه. زندگی پیغمبر عجیب نیست، زندگی ما عجیبه. او وقتی خدا را در مرتبه اندیشه باور کرده و این باور رو به منصه ظهور و رفتار کشانده است، توی غار با یک فاصله عنکبوتی هم که قرار میگیرد میگن چی؟ ان الله معنا. این بروز اون توحیده. او وقت من و شما اون بروز توحید رو نداریم. ما تا جایی که همه چی خوب باشه موحدیم، اما همچی که خود پیچ میخوره، یه مریضی میاد، یه ورشکستگی میاد، یه مثلا مشکلاتی تو زندگی ها پیش میاد، او خدا باوریه تو عمل ما اصلا وجود نداره. لذا بزرگان میگن که خب خدا کجای زندگی توه؟ ما هم میگیم نماز میخونیم. ما میگیم بحثایی که من در دهه محرم داشتم، تلاشم این بود که بابا به اون چیزی که خو گرفتیم اون رو دین ندونیم. ما به نماز خو گرفتیم، ما به روزه خو گرفتیم، ما به مجلس امام حسین خو گرفتیم، ما به همه اینا خو گرفتیم، اینو دین ندونیم. حرف سنگینیه چون تا حالا بهتون میگم فقط دین اونه. دین اون نیست برادران و خواهران عزیز، دین توحیده. آوقت در مقام عمل اونها میشون. ما بدون که زیرساخت داشته باشیم عمل داریم انجام بدیم. همین دلیلم خیلی شلوور، خیلی بدون انگیزه اعمالمون هست. چرا؟ چون زیرساختش درست نیست. زیرساخت باید درست. اگه زیرساخت درست بشه، هیچ چیزی تغییر در این عالم پیدا بکنه، موحد تغییر پیدا نمیکنه. موحد ابوذره. ابوذر رو به ربزه تبعیدش کردن. ربزه دیگه خود حجاز در 1400 سال پیش چی بوده؟ که دیگه حالا ربزه گل سرسبدش بوده، خوشترین منطقه حجاز بوده، خوشترین منطقه. خود اون موقع چی بوده؟ الان هتلاش رو نگاه نکنید که مثلا آقا مثلا این مکه و مدینه چقدر، این زمان پیغمبر که این خبران هم بوده که، زمان پیغمبر که پیشکش 70 سال پیش هم خبران نبوده، 70 سال پیش هم خبران نبوده. ولی خب حالا دیگه وقتی که بنا شد که کشور ساخته بشه، خب یک سازندگی. خب ببین مثلا 1400 سال پیش این آدم رو به ربزه تبعید میکنن که جز علف هرز رویش نداره، تازه اونم به ندرت علف هرز دیده میشه، به ندرت. اینا مختصات جغرافیایی ربزه است. بعد برای یه آدمی که تبعیدش کردن، یعنی شرایط عادی زندگی نیست، ارتباط با شهر نباید داشته باشه. وقت دخترش بگه بابام بیان کرد که اگر آسمان ابری نداشته باشه، دو اگر زمین را با سرب بپوشانند، من اعتقاد دارم خداوند روزی مرا میرسانه. اینو بهش میگن توحید. کار او عجیب نیست، کار ما عجیبه که برای به دست آوردن یه لقمه نون چقدر تملق میگیم، چقدر دروغ میگیم، چقدر تحقیر میشیم، چقدر تحقیر میکنیم. بعد بگیم خب آخه اگه مثلا نشه چیکار کنیم زندگیمون؟ اینم توجیهشه دیگه. اگه این کار نکنیم خب مثلا از کجا میگذره؟ من باورم این بوده که کارفرمای من منو اداره میکنه. این خلاف توحیده. این آدم نماز میخونه، این آدم نماز میخونه، این آدم اگر خانوم باشه ممکن چادرم داشته باشه، ممکن خمسم بده، ولی موحد نیست. توحیدش مشکل داره. همه مشکلات از توحیده. همه مشکلات از توحید نیست دا. همه مشکلات از بی توحیدیه. صحیحش اینه، چون ما درست نرفتیم تو میدون. خب آدم این که موحد باشه باید اینجوری عملش باشه. یه سری دانشه، یه سری عمله. من به برخیش از آیات قرآن استناد میکنم. انسان موحد کسی است که یکتایی ذات خداوند را پذیرفته. یکتایی ذات خداوند، من موحدم، یعنی خدا یکیه. همه گالا خدا یکیه به چه معنایی است، یه اشاره بکنم و بعد مفصل در جای خودش بحث میکنم. آدمی که موحده اعتقادش اینه: قل هو الله احد الله الصمد. بگو پیامبر ما، خداوند یکتاست، بی همتاست، بی نیاز است و همگان به اون نیاز دارن. کسی است که ذاتی است که کسی به ذات او راه پیدا نمی کند. الله الصمد، قل هو الله احد. این باید اعتقاد آدم موحد باشه. و بسیار بحث توحید مهمه. مهمش کجاست؟ امیرالمومنین علی علیه السلام وارد جنگ جمل شدن. جنگ جمل جنگی است که برخی از اصحاب از رابه در شده پیغمبر به خونخواهی یک فردی با سر پیکان قرار دادن یکی از زنان پیغمبر به جنگ خلیفه خدا و رسول رفتن. خلیفه بر حق خدا و رسول. جنگ یک شعله گرفته، وسط جنگ یک کسی اومده شریح ابن هانی از پدر خودش نقل بکنه. تو جنگ این راویش یک شخص اینا شریح ابن هانی بگه با تو گیرودار جنگ جمل بودیم. جنگ جمل 25,000 کشته داد. یک زن به تنهایی 25,000 نفر به کشتن داد، هم از نیروهای خودش هم از نیروهای امیرالمومنین. در جنگ جمل مرد عربی نزد حضرت امیر به پای ایستاد و گفت آقا، آیا میگی خدا یکیست؟ خدا واحد است؟ تا دستشو بالا گرفت. آقا خدا واحد است. وسط جنگ مردم ریختن بابا تو هم وقت گیر آوردی، الان دارن چیکار میکنن جنگ. حضرت فرمود اصلا این جنگی که داره اتفاق میفته به خاطر همین مسئله است که ما اینو قبول داریم، طرف مقابلم قبول. همه یه مشکلات مال بی توحیدیه. همه یه مشکلات، هر جنگی که را میفته، هر نابسامانی که اتفاق میفته، هر ظلمی که هست، مال بی توحیدیه. چون توحید شکل نگرفت. حضرت فهمود اصلا همه یه حرفا سر همینه. همه یه حرفا سر همینه. دستش گیره. بعد یک توضیح خیلی زیبا، چون من تا اینجا اومدم بقیه حدیث رو هم بگم، حالا هرچند بقیه حدیث خود ساخته. حضرت امیر فرمودن که او رو رها کنین، زیرا آنچه که این مرد از آن جستجو میکند همان است که ما از جنگ خود بیطلبیم. ما جنگ توحیدی داریم میگه. ما میگیم چون طرفدار توحید هستیم و اونها مخالفند و همان هدف ما در نبرد با دشمن است. بعد رو کردن به اون مرد، فرمودن این گفتار که خداوند واحد و یکیست به چهار گونه تفسیر می شود. دو تفسیر بر خدا روا نیست، یعنی دو توش غلطه و شایسته ربوبیت اون نمی باشد، و دو تفسیر روا و شایسته است. یعنی اینکه آقا اگر یه جا گفته می شود خدا یکیست، باید تفسیرش چیه؟ ظاهرش که اهمیت نداره. مسیحی ها قائل به تثلیثن دیگه. بله؟ بله؟ از کجا می دونید؟ من همیشه سوال بهتون گفتم، یعنی من سوال کردم بدون که این سوالی چیز دوشه. قائل به تثلیث میگن هستن دیگه. و خودشون تثلیث رو طوری تفسیر میکنن که با توحید تضاد نداره. یعنی اونا خودشون رو چی میدونن؟ موحد بودن. منتها توحید به تفسیر برن، توحید به تفسیر برن. اینکه ما خدا را یکی بدانیم به چه تفسیری یکی بدانیم؟ حضرت فرمودن 4 تا تفسیر ایجاد میشه، 2 تاش غلطه، اصلا به خدا راه نداره، 2 تاش درسته. حالا من اون 2 تا غلط رو میگم، ببینیم که ما هم همینجور خدا را یکی میدونیم. اما آن رو توجیه و تفسیر که شایسته حق متعال نیست. یکی آن است که گوینده الله واحدون، الله واحدون میگه خدا یکیست، اما یک عددی را اراده کنند، وحدت عددی، که این شایسته پروردگار نمی باشد. خدا یکی هست اما یک وحدت دارد، اما وحدتش وحدت عددی نیست. وحدت عددی یعنی چی؟ یه مفهوم کلی، یه مفهوم کلی در ذهنتون بیا، مفهوم کلی تو بحث‌های شناخت‌شناسی. مفهوم چیزی که در مقام محل ذهن انسانه، یک. مفهوم وقتی کلی می شود یعنی که قابل صدق بر کثیرین می شود، یعنی میتونه افراد زیادی رو چی آقا؟ به عنوان مصداق داشته باشه. خب یه مفهوم کلی مثل خورشید، تعریف خورشید میتونه بر اساس علم نجوم اتفاق بیفته، میتونه بر اساس علم فیزیک اتفاق بیفته، میتونه بر اساس مشاهدات خودمون، همش که خودمون میدونیم، حرف خودمونی. سیاره است یا ستاره است؟ بله ستاره است. باریکلا. آوخ، ستاره است که روشن است، گرما داره، میزان گرماییش حالا چه چیزایی هست، این مفهوم خورشیده، درسته؟ وقتی ما میگیم خورشید یعنی یک ستاره‌ای که حالا قطرش چقدره، اجزای تشکیل دهنده فیزیکیش چی هستن، عناصرش، اینا رو ما کاری نداریم، همونه که ما ازش درک میکنیم دیگه، ستاره بودنشو. خب از حضورتون که روشن بودنشو، گرم بودنشو، این 3 تا ویژگی. خب این 3 تا ویژگی یه مفهوم کلیه یا یه مفهوم جزئیه؟ یعنی میتونه افراد متعدد داشته باشه یا نمیتونه افراد متعدد داشته باشه؟ بله؟ میتونه افراد متعدد داشته باشه، میتونه، پس یه مفهوم کلیه. اما در نظام منظومه شمسی ما چند تا خورشید داریم؟ 1. وقتی میگن خورشید یکیست، میشه وحدتش وحدت چی؟ عددی. یعنی یک مصداق از یک مفهوم کلی که دومی ندارد، اون میشه 1. درست شد؟ میشه احد. حالا خدا یکیست به وحدت عددی یکیه؟ قطعا به وحدت عددی یکی نیست، مشرکتون نکنم، قطعا به وحدت عددی یکی نیست. چرا؟ چون نقیصه وحدت عددی اینه که یکی بیشتر نیامده ولی احتمال افراد دیگر هست. همین که احتمال افراد دیگر هست، این میشه شرک در مورد خداوند. پس خداوند وقتی نفیش میکنیم میگیم آقا واحد است، یعنی اصلا وحدت عددی نداریم، جوریست که 1، 2، 3، 4، 5، 6 پیدا نشده ولی احتمال پیدا شدنش هست. بگردید شاید پیدا بشه. اون وقت اون آقا رفت توی کره، گفتش که من گشتم ندیدم، نه خونه یک خدا دیدم، نه مثلا فرض کنید چیزی به نام خدا دیدم. بعد گفت آدم بی انسان، اگر تو این حرف زده باشی، چون معلومه که آدمایی که دانشمند هستن از این حرفای سخیف نمیزنم معمولا. اگر این حرف زده باشه که آم اگه تو همه رو گشتی، تو که یکیشو گشتی که، اگه میرفتیم مثلا فرض کنید تو خورشیدم میگشتی ببینید خدا هست یا نیست، مثلا فرض کنید بعد اونجا گزارش میدادی نیست، وقت ما میپذیرفتیم که مثلا شاید. توجه فرمودید؟ پس وقتی میگن وحدت عددی، یعنی که یک مصداق از یک مفهوم کلی که مصادیق دیگر پیدا نشدن ولی احتمال پیدایشش وجود داره. پس حضرت امیر علیه السلام میفهمه آقا جان گوینده الله واحدون یک عددی را اراده کند که این شایسته پروردگار نمی باشد، زیرا یک در اعداد در مقابل دو و سه و غیره می باشد و طبعا یک درباره چیزی به کار می رود که امکان دارد تعدد یابد ولو تعدد پیدا نکرده باشد. تو بحثای هست شناسی گفتیم یه مرتبه مرتبه امکان است، یه مرتبه مرتبه وقوعه. امکان تعدد وجود داره ولی ممکن است که وقوع پیدا نکرده باشه. اگر کسی خدا رو اینجوری یکی میداند که مشرک است. درست شد؟ این وحدت عددی بهش میگن، در وحدت عددی. بعد همین تفکر، تفکر مسیحی هست ثالث و ثلاثه که بیان میکنن، این همین تفکر مسیحی. بعد حضرت میفهمد دومین توجیه که شایسته پروردگار نیست، وحدت و یک در باب اجناس است. وحدت جنسی، اولا این جنسی که ما میگیم در منطق به کار میره نه در مباحث بیولوژیکی که جنسیت زن و مرد باشد و نه در مباحث اخلاقی که مثلا فرض کنید رزیله اخلاقی شهوت جنسی و اینها باشه. این جنس یک در واقع حقیقت منطقیه. اون اولیش که متوجه شدیم انشالله سخت نبود که، خدا پدرت بیام سخت بود، ما آسانش کردیم. این یادتون نره، سخت انصافا بود. وحدت عددی نداره خدا. حالا میدونی چی؟ حالا فردا میدونی مثلا تو اداره تو دانشگاه وحدت عددی نداره. از کجا بود این حرفا؟ ما که نشیده بودیم تا حالا. پس وحدت عددی نداره. ها خدا وحدت جنسی هم نداره. اینو بدان وحدت صنفی هم نداره. این را بدان وحدت نوعی هم نداره. ولی حضرت با همین وحدت جنسی بانه کل این ستار با هم یکی میگه، اما ما در جای خودش اون دو نوع دیگر رو هم، اون دو قسم دیگر رو هم توضیح وافی خواهیم داد. اگر به عزیزان بر نمیخورد من یه سوال میکنم، انسان چگونه موجودی است؟ حیوان است. بله حیوان است. و اگر باز هم به عزیزان بر نمیخوره، اسب چگونه موجودی است؟ بله اونم حیوان است. حیوان وجه مشترک دو گونه است، هم انسان و هم اسب. وقتی دو موجود از دو گونه، ما گونه انسانیش هستیم، اون گونه اسبیشه، در یک نقطه مشترک باشن، اون نقطه مشترک رو بهش میگن جنس. جنس مشترک ما و گوسفند چیه؟ بله حیوانیت. با گاوش هم همینطوره، با اسبش هم همینطوره، با دایناسورش هم همینطوره. اینو میشه گیم جنس. درست شو؟ ما وقتی میگیم خدا الله واحدون، خدا یکیست، وحدت جنسی هم مد نظرمون نداریم. یعنی این که گونه هایی از موجودات هستن که یه ما به اشتراکی دارن، اون ما به اشتراکشون میشه چی؟ میشه جنس. او وقت خداوند در اون جنس واحد است. خدا جنس چیزی نیست. وجه اشتراک بین گونه های مختلف نیست. خب الان مثلا وقتی میگن که حیوان وحدت جنسی بین انسان و اسب و شتر، ببخشید نارو میگم ها، خب اینا حقیقتمونه. مهم اینه که ما در این حقیقت باقی نمانیم، اون مهمه. این که حیوان خلق بشیم که مهم نیست، این که حیوان نمیریم مهمه. و اسباب کمال رو، چون اساسا در بحث‌های عرفانی مطرح میکنن، چون که مطرح میکنن اینه که در مباحث عرفانی بگن به این که انسان حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. یعنی وقتی بچه به دنیا میاد ونگ ونگ بکنه، اون چی که درش فعلیت داره حیوانیت شه، با عرض اراده هنوز انسان نشده، چون انسان یه سر و دو گوش و یه حرفا نیستش که به اون مراتب عالیه و کمالی اگر برسد، و بحثی که ما در محرم گفتیم از انسان عادی خارج بشود به انسان عالی تبدیل بشود، این میشه کمال. و اگر کسی به انسان عالی تبدیل شد، آنگاه این موجود به کمالش رسیده. خب وجه اشتراک اسب و شتر و گاو و انسان چی میشه؟ میشه جنس حیوانی. آیا مفهوم خدا، خب خدا این جنس، همین حیوانی که میگید، وحدت جنسیست بین افراد متعدد. ما مفهوم خدا رو که میگیم، خدا یک مفهوم جنسی است برای افراد متعدد؟ نه، اینم نیست که حضرت فرمود وحدت و یک دومین توجیه که شایسته پروردگار نیست، وحدت و یک در باب اجناس است که نوعی از جنس اراده شود، مانند انسانیه که از افراد خود امتضاء میشود، و یک نوع از جنس حیوان در مقابل نوع بقر، گاو و غنم، گوسفند میباشد. این نیز بر خدا روا نیست، زیرا پیامد این دو توجیه تشبیه خداوند است. ما اگر بخواهیم یک جنسی رو انتزاع بکنیم، جنس انتزاعش چجوریه؟ ماها همه افراد انسان هستیم، درسته؟ افراد انسان یه وجه مشترک دارن، میگیم که ما چی هستیم؟ میگیم چی هستیم؟ انسان. انسانیت وجه مشترک ماست، انسان میشه نوع. بعد مثلا افراد متفاوت اسب داریم، اسب مثلا مادیان داریم، اسب مثلا فرض کنید عرب داریم، اسب چی داریم، اسبای مختلف داریم، اونها وجه مشترکش رو چی میشه؟ میشه اسبیت. اسب نوع است نسبت به افرادش، انسان نوع است نسبت به افرادش، و بغر هم نوع است نسبت به چی؟ افرادش. این سه تا نوع رو میذاریم کنار، وجه مشترک این سه تا نوع چیه؟ حیوانیت میشه جنسشون. آیا خدا وجه مشترک بین انواع مختلفه؟ نه، اینم وحدتش نیست، این نوع از وحدت رو هم ندارد. وحدت حضرت حق وحدت حق است، وحدت حقه وجودیه. حالا توی بحث توحید میگیم، حضرت فرمود داداش من، رفیق من، اجمالا تو بدان خدا وحدت جنسی ندارد، خدا وحدت عددی هم ندارد. تو این اجمالا بدون، شما هم اجمالا بدانید که خدا یک نیست که دو و سه و چهارش پیدا نشده باشد، ولی احتمال پیدایشش هست، وحدت عددی. خدا وجه مشترک بین انواع مختلف هم نیست تا وحدتش بشه وحدت چی؟ جنسی. حیوان وجه مشترک بین کذا هستش و کذا هستش و ما هستش و دیگران، ها؟ این هم نیست تا وحدت جنسی باشن. بعد فرمودن و اما زیرا پیامد این دو توجیه تشبیه خداوند است و او از نظیر و همانند داشتن منزه و راست، و اما آن دو توجیهی که درباره او ثابت است، یکی این که برای خداوند، وقتی میگی خدا یکیست، یعنی یک، برای خداوند شبیه و نظیر نمی باشد، بی همتاست، بی همتاست، شبیه نداره، لیسه کمثله، یعنی توحید. شبیه نداره. و دومین توجیهی که شایسته او میباشد این است که خداوند یک موجود بسیط است، قابل تقسیم نیست. شما میتوانید این ساعت رو چیکار بکنید؟ بله؟ تقسیمش بکنید، تجزیهش بکنید، بگید عقربه داره، عقربه ساعت شمار داره، عقربه دقیقه شمار داره، صفحه داره، عدد داره، مثلا فرض کنید این شستی رو داره، توش دنده داره، اینا داره، اینا همه اجزایش هست، تقسیم میشه. وقتی ما میگیم خدایگیست یعنی یه موجود بسیطه، یک حقیقتیست که قابلیت تقسیم نداره. اما این خدایی که بسیطه همه هستیه، همه هستیه، بسیط الحقایق است، همه هستی اوست، هستی جزء بردار نیست. چون بخواد جزء داشته باشه، مثلا نور جزء داره یا نداره به نظر شما؟ نداره. چرا نداره؟ ای گفتی نور حقیقتش چیه؟ روشنایی، درسته؟ حقیقت لامپو نمیگم، چیو دارم میگم؟ تفکیک بکنید. من راجع به حقیقت نور المظهر لذاته، خودش خود به خود روشن است، از ظاهر و لذاته و المظهر لغیره، خود به خود روشن است و دیگران روشن میکنه، حقیقتش روشناییه. خب روشنایی به نظر شما مرکب است یا مرکب نیست؟ چرا؟ خب اگه بخواد مرکب باشه باید چی مرکب باشه؟ از نور و تاریکی؟ مگه نور از نور و تاریکی میشه مرکب باشه؟ نمیشه. میشه یا نمیشه؟ خب از چی در واقع مرکب است؟ از خودش و خودش؟ دو جزء نوری؟ خب اون نور دوم این نور اوله که، بنابراین حقیقت نور یک حقیقت بسیطه، نمیتواند جز داشته باشه. جز داشته باشه، جزش چی میخواد باشه؟ خودش و غیرش. غیر نور چیه؟ تاریکی. که نور و تاریکی با هم جمع نمیشن. خب حالا که این خودش و غیر خودش که تاریکی باشد نیست، خودش و خودشه، یعنی تکرار از خودشه، که این دیگه دومی یا زائد است یا لغو است دیگه، چون که خودش داره این کارو میکنه، خودش داره اون روشنایی رو میده که به دومی چه احتیاج داره. نری تو شدت نور و این حرفا، ما داریم راجع به حقیقت نور صحبت میکنیم، نه نور شدید و این حرفا. حقیقت وجود یک چیزه، نمیتواند با چیز دیگری جمع بشه. چیز دیگر چیه؟ یعنی وجود و عدم؟ میگیم میشه وجود و عدم با هم جمع بشه؟ این که نمیشه. وجود و وجود، خب اون وجود دوم چیه؟ وجود دوم چیه؟ که همین بحثی است که میفرماد، میگه آقا خداوند تقسیم بردار نیست، بسیط الحقیقه هست. یه مثال به نور زدیم که جا بیفته برای عزیزان. تا اینجا خیلی بحث سنگین مطرح نکردیم خداوند کلی، تلاش اونه بوده که نه. حالا گفتیم آدمی که موحد است در حیطه اندیشه و نظر اعتقاد قطعی غیر قابل بازگشت دارد به این که خداوند در مرتبه ذات، فعل و صفات چی آقا؟ یکتاست. و این اندیشه توحیدی در مرحله عمل ظهور و بروز پیدا می کند. انسان موحد رفتار توحیدی دارد. بارزترین رفتار توحیدی گناه نکردنه. بارزترینش. یکی دیگه از رفتارهای توحیدی، حالا میان دیگه، چون مثلا شما تا به کنون فرض میکردید که چند مرتبه توحید دارین؟ حالا فکر خودتون دارم سوال بکنم، اشکال نداره جواب بدین. نگفتم چند مرتبه توحید دارین که ندونید چی بخواد جواب بدین. تا حالا میگفتید توحید ذاتی، توحید فعلی، توحید صفاتی، ولی خب اونجا که ما از آیات پیدا کردیم 22 مرتبه توحید داریم، 22 مرتبه توحیدی داریم. و این 22 مرتبه توحیدی رو خب حتی ما شاید آیاتش رو هم خوندیم، ولی بخواهم آیاتش رو بخونیم، بخواهم آیاتش رو بخونیم. موحد یکتایی ذات خدا را پذیرفته است. قول هو الله احد، الله الصمد. موحد خدا را تنها اله میداند. توحید در الوهیت، تنها خدا را اله میداند. آیاتش سوره مبارکه بقره 163 و الهکم الهون. این توحید در چی آقا؟ الوهیت، توحید در پرستشه. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، دومین آیه سوره مبارکه فصلت آیه 6. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله. این اعتقاد ما باید باشه، ما فقط خدا رو میپرستیم انصافا. در مقام پرستش فقط خدا رو میپرستیم. اون کلام مرحوم محقق شوشدری رو من مکرر، این جملات جملات عالیه ها، آدم ها باید تو زندگیشون این لایه های اوزون که سوراخ شده اینا رو پیدا کنن. زندگی ها شکاف داره، منتانه به سر سوزن من اندازه لایه اوزون درکشتی میکنیم، چون تو خود شکاف قرار گرفتیم. ماهی نمیفهمه آب چیه مادامی که بیرون نیاد. ما نمیفهمیم زندگی درست چیه مادامی که با زندگی درست برخورد نکرده باشیم. ما حیات عابدان رو نداریم. دیگه میگه آقا فلانی خیلی اصلا میپرستیمش یه طرف رو گند بزنیم بیه. چیه مثلا این دو رکعت نماز بهتر عمل تو میخونه، چون ندیدیم خرابش میکنه. اله واحد فاستقیمو اله واستغفرو. آیه 3 سوره مبارکه حج آیه 34 ولکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فالهکم اله واحد. توحید در الوهیت. موحد خدا را تنها رب به ذات میداند، یعنی توحید در ربوبیت. توحید در الوهیت، حالا توضیحاتش میاد که توحید در الوهیت یعنی چی. یعنی ما فقط باید خدا رو بپرستیم. پرستش به هر معنایی باشد شایسته کیست؟ الله فقط. پس رفتار که در واقع نشان دهنده پرستش است برای دیگری وجود نباید داشته باشه. توحید موحد خدا را تنها رب به ذات می‌داند. توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یعنی خدا مربی ماست، خدا مربی ماست، خدا تربیت کننده ماست. خب این دیگه واقعا آدم میفهمه که خدا تربیت کننده نیست دیگه، خیلی کار پیچیده و سختی نیست. توحید در ربوبیت یعنی که ما مالک هستی رو خدا بدانیم، مالک هستی رو که خدا بدانیم، مالک هستی رو که خدا بدانیم. مالک دوتا خصوصیت داره، یکی همه چی مال اوست، همه چی مال اوست. دو، صاحب اختیاره، میتونه همه چیزو آتیش بزنه، میتونه همه چیزو وقف کنه، میتونه همه چیزو ببخشه، میتونه همه چیزو نگه داره، هر کاری که دلش بخواد، درسته؟ خب ببینم شما خدا رو رب میدانید یا نمیدانید. اگه رب میدانید چرا اعتراض بکنید؟ هر نوع اعتراضی به خدا یعنی اشکال در توحید در ربوبیت. خدا چرا به من کم دادی؟ خدا چرا به من دیر دادی؟ چرا خدای به من اینو دادی؟ چرا اونو ندادی؟ چرا به اون دادی؟ اینا یعنی مشکل در توحید در چه ها؟ هر گونه اعتراض. رضا به شما میگن اهل ایمان چی کارن؟ در مقام مقدراتشون در مقام رضا قرار دارن. دیدی فقط من نماز بخونیم و دیدی که متاسفانه نمیگن اهل ایمان فقط نماز بخونن. اهل ایمان زیرساختش رو درست بکنن بعد نماز بخونن. این به این معنی نیست که شما نماز رو تعطیل کنی بعد زیرساخت درست بکنی بعد نماز بخونی، چون تا حالا که اون زیرساخت رو درست نکردی وقتی هم تعطیلش بکنی این نماز هم که بخوندی نمیخونی، اون زیرساخت هم درستش نمیکنی. حتی چه خسارت دنیا حالا این هایی هم که من میگم یه قدری تنده، خدا من میدانم، چون من اصلا در یک مکتب این چنینی تربیت پیدا کردم، من در یک مکتب این چنینی تربیت پیدا کردم، از آب و گل در نیامدم، ولی حرف کسانی که شما رو به آب و گل برسانن میزنم. اونها حرف تند به من زدن و الا من نمیخوام خاطر کسی رو رنجیده بکنم، ولی با قربونت برم و فدات بشم این مسیر طی نمیشه. این مسیر با قربونت برم و فدات بشم طی نمیشه. کفش آهنی میخواد. اگه پات کردی بسم الله، ولی با این کفشای رو فرشی توی این وادیا نمیشه رفت. آقا تو مثلا همش به ما اینو میگی، اصلا بگم منشأ داره مکتب تربیتی ما همینجور قد تنده و به نظر من خیلی موثره، چون آدم رو واقع بین میکنه. اگر هم آدم رو به اون که در واقع ساحل نجات نرسونه، حداقلش اینه که آدم متوهم نیست. توهم خیلی بلاها سر آدم میاره، خیلی از مردم متوهمن ها، توهم خیلی بلا سر آدم میاره. به نظر من یکی از منافع اینجور حرفا اینه که آدم از توهم به دور بشه. خب چقدر آیه عالیه سوره مبارکه انعام آیه 164، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، من ربی به غیر از الله برگزینم، اون که رب همه است. ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى تا آخر آیه. آیه دوم در توحید در ربوبیت، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم، آل عمران 51. موحد باید تنها خدا را خالق به ذات بداند. توحید در خالقیت. سوره مبارکه انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو الا هو الا الا استثناست، مگر بعد هو خالق و کل شهر، فقط او خلق می کند نه انسان را، خالق و کل شی هر چیزی را. فعبدوه و او را بپرستید و هو علی کل شی وکیل. سوره مبارکه بقره آیه 21، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خلقکم توحید در خالقیت. موحد باید خدا را تنها رزاق بداند، توحید در رزاقیت داشته باشد. سوره مبارکه زاریات آیه 58، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. چقدر عالی، همانا تنها خداست که روزی دهنده است. ان الله هو الرزاق، وقت دو تا صفت ذوالقوه و المتین دارای قوت و اقتدار ابدی است. یعنی اینجور نیست که یه روزی دورش بشه تموم بشه. شرق یه روزی دوره‌ای داشت تمام شد، غرب هم یه روزی دورش بشه تمام میشه، کما اینکه دوره فرعون تمام شد، کما اینکه دوره نمرود تمام شد. این یه بحث سیاسی نیست، یک سنت الهی است. این سنت الهی است. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این سنت خداست. خدا هم گفته به دست عباد صالح خواهد رسید و عبد صالح وجود نازنین دردانه حضرت زهرا و امیر المؤمنین کی خواهد آمد؟ او به دست ذوالقوت المتین، چون یکی از روزیهای ما روزی بهره‌بری از امام است. ما این روزی رو نداریم، چلو خورش داری، کباب داری، همه چی داری، ولی روزی بهره‌بری از امام رو نداریم. کی غصه خورده تا حالا از این که ما چرا این روزی رو نداریم؟ چند بار تا حالا گریه کردیم واسه این مسئله که من چرا محروم از امامم؟ وقت اگر کسی همچی گریه ای بکند، صادقانه ها، نه از روی احساسات، دستش گرمش رو شونش احساس میکنه که منم مهدی. نمیذارم تنها باشم، منتها دنبال کسانی هستن که دنبالشون باشن، دنبال کسانی که دنبالشون باشن. موحد خدا را تنها مالک به ذات میموند، توحید در مالکیت. آیه حالا اینا توضیحاتش در جای خودش میاد، من فقط بخواستم مواردش رو اشاره بکنم که چند تاشو گفتم؟ هیچ تا بس دیگه. حالا آیه سوره مبارکه از آیه 111، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. توحید در مالکیت، فقط تویی، شریکی نداری، شریکی نداری. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سوره مبارکه سبع آیه 22، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا یملکون، به 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 به، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، کسانی که غیر خدا را انتخاب کردن کسانی هستن که لا یملکون، غیر خدا، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا و ما لهم فیه ما من شرک. به اندازه سنگینی ذره ای در آسمان ها و زمین مالکیت ندارن. انا ربکم الاعلاش، که در بیاد با آسانترین و روانترین شیء راهی دیار نیستیشون میکنه، با آب که سالها رو اون آب شنا میکردن، با قایقاشون و کشتیهاشون میدن، ولی با همون آب روانترین شیء ادعای و بعد فهم لا فی الارض ولا فی الارض و ما لهم فیه ما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر، نه یاوری دارن. و از صورت توحید اصطلاحی، موحد اصطلاحی، اون شخصیتی است که از مرتبه از بزرگ انورتون، از مرتبه اعتقاد باید به مرتبه عمل هم ظهور و بروز داشته باشد. اگه به مرتبه عمل نرسه، این معنی توحید واقعی نیست. توحید واقعی توحید نظری و توحید عملی است. و وقت این توحید عملی و توحید نظری در 22 موضوع قابل در واقع پیگیری هستش. ما باید در 22 حقیقت به این مرتبه برسیم انشاءالله. جلسه بعدمون هم هفته بعد در همین ساعت خواهد بود. الحمدلله.